ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امام جمعه تهران از دعوای رسانه‌ای مسئولان انتقاد کرد. 33 نفر در یک شورش تازه در زندانی در برزیل کشته شدند. جو بایدن از دونالد ترامپ خواست مانند بزرگسالان رفتار کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه دعوای رسانه‌ای مسئولان خواند گفت این اتفاق به مصلحت انقلاب اسلامی نیست. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه گفت خروجی دعوای مسئولان این است که میگویند فساد در ایران سیستماتیک شده است.
دعواهای رسانه‌ای مسئولان به مصلحت انقلاب نیست. خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیلاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده.
احمد خاتمی همچنین از قوه قضاییه خواست تا به پرونده‌های فساد با سرعت و دقت بیشتر رسیدگی کند. مقام‌های قضایی برزیل میگویند دست کم 33 نفر به دنبال شورش تازه‌ای در یک زندان این کشور کشته شدند. این دومین شورش در زندان‌های برزیل در یک هفته اخیر محسوب می‌شود. وزارت دادگستری برزیل گفته است که این شورش در زندانی در شهر بوآویستا در شمال این کشور روی داده و به گفته پلیس نیروهای امنیتی توانستند کنترل زندان را در دست بگیرند. گفته شده است که این شورش به دنبال نزاع گروه‌های مختلف زندانیان با یکدیگر روی داده است. روز دوشنبه نیز 56 نفر از زندانیان در جریان یک نزاع گروهی در زندان دیگری در ماناوس برزیل کشته شده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگسال رفتار کند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت این کاملا نشانه بیفکری برای یک رئیس جمهوری است که به سازمان‌های اطلاعاتی اطمینان نداشته باشد. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در جریان گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ابعاد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد. او پیشتر در توییتر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرده بود. به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس 4 نفر کشته شدند. این زمین لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخمی شدن 4 نفر در این زلزله را تایید کرده است. آقای سلیمی همه کشته‌ها و مصدومان این زمین لرزه را از اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیر کل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب به خبرگزاری ایلنا گفت که با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی همچنان دبیر کل این حزب خواهد بود. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برد، کمتر از 2 هفته پیش از حزب اعتماد ملی استعفا کرده بود. او از زمان تأسیس این حزب در سال 1384 دبیر کل این حزب است. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com دنبال کنید. در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی میزبان خواهید بود، کاری از صادق سبا. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آذر ماجدی است. خانم ماجدی از فعالان کمونیست کارگری و از طرفداران جنبش زنان است. او پیش از انقلاب در رشته تاریخ و ادبیات فرانسه در کانادا تحصیل کرد و از نوجوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. او بعد از انقلاب در سازمان مارکسیستی اتحاد مبارزان کمونیست فعالیت میکرد که این تشکل بعداً به همراه سازمان کمونه در کردستان حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند که رهبری آن را منصور حکمت همسر خانم ماجدی بر عهده داشت. در این حزب بعدها انشاب رخ داد و خانم ماجدی در حزب جدید کمونیست کارگری وارد فعالیت شد. خانم ماجدی از طرفداران براندازی جمهوری اسلامی است و با اصلاح طلبان در ایران شدیداً مخالف است. من با او در لندن گفتگو کردم. خانم ماجدی خیلی خوش اومدی به برنامه. میشه از شما خواهش کنم به من بگید قبل از هر چیز در مهمونی شام کیا را دعوت کردیم؟
کارل مارکس، منصور حکمت، جورج کارلین، منیر هاشمی و نوار صدابی.
خب حتما شما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید که این مهمونا رو برای چه دعوت کردید، از کارل مارکس تا نوار صدابی حتما دلایلی دارید. ولی قبل از این که به دلایل انتخاب این مهمانان بپردازیم، میشه خواهش کنم به من بگید که برای اینا چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
آهنگی از سم کوک به اسم Change is gonna come. آهنگ بلوزه، بلوز و سوله که موزیک مورد علاقه منه و آهنگی که در دوره مبارزات سیویل رایتس، حقوق مدنی در آمریکا مطرح شده و داره راجع به برابری و حقوق و مبارزه علیه راسیسم عمدتاً، ولی یه حالت عمومی تری داره در مورد که تغییر به معنای مثبت کلمه میرسه.
یعنی امید به آینده وجود داره در این تغییر میاد و از این شکل میمونه.
آهنگ یه احساس خیلی، آهنگ بلوز دیگه، احساس خیلی خاصی داره و سم کوک هم که صداش اصلا حرف نداره.
امیدوارم کارل مارکس و مهمونای دیگه هم خوشش بیاد.
حتما. با چیزی که من از کارل مارکس تو بیوگرافیش خوندم، آدم به شدت روشن و بازی بود. منصور حکمت که خودش گیتار میزد و جورج کارلینگ هم که خودش تو همین تیپی بود، اون دو نفرم
حتما خوششون میاد. حتما از انتخاب شما راضی هستم و گوش میدن. Just like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too میشه لطفاً به من بگید که چرا کارل مارکس؟ کارل مارکس برای شما چه اهمیتی داره؟
کارل مارکس میتونم بگم بیشترین تأثیر رو توی زندگی من گذاشته. کارل مارکس کسیه که افق منو تو زندگی بهم داده و الان که نگاه میکنم میبینم بخش عمده زندگی من کارل مارکس در واقع قطب نمام بوده، برای اینکه بدونم چی کار باید بکنم. میبینیم که الان به خصوص از بعد از بحران اقتصادی فروش کتاب کاپیتال به شدت بالا رفته، علارغم اینکه میدیا نمیخواد راجبش حرف بزنه، و هنوز برای خیلی ها کارل مارکس یک قطب نماست. و الان وقتی به دنیا نگاه میکنی، من فقط برای اینکه بتونم خودم از افسردگی این همه جنایت، این همه ظلم، این همه استثمار، این همه فقر و بردگی در بیارم اینی که به مارکس فکر میکنم و به افقی که نشون داده که به نظر من واقعیه و میشه بهش رسید. میخوام باش اونجا بهمون بگه چیکار باید بکنی
در این دنیا.
دقیقاً.
در این دنیای پرآشوب علتم که علاقه به مارکس زیاد شده گفتید به خاطر این بحرانی که خیلی دارن به نتیجه میرسن مارکس راست میگفته شاید که سرمایه‌داری تضادهاش ذاتیه و داره خودش نشون میده از این جهته.
ببینید وقتی که مانیفست کمونیست فکر میکنم صدومین سالگرد پابلیکیشنش رو صحبت کردن فکر کنم حتی وبسایت بی بی سی بود دقیقاً یادم نیست، پرفروش‌ترین کتاب دنیا بود، حتی از بایبل، از انجیل که شما هر هتلی هم میرین توی کشوش هست بیشتر فروش رفته بود، برای اینکه به خصوص نسل جوان دنبال جواب میگرده و جواب رو سعی میکنه اونجا پیدا بکنه. من فکر میکنم که حتی یه چیز جالبی که من خوندم میگفتن که تو استاک مارکت، بازار بورس تو آمریکا، یه بخشی از سرمایه‌دارای اونجا گفتن باید مارکس رو خوند برای اینکه یاد بگیریم سرمایه‌داری چجوری کار میکنه، نه به خاطر اینکه میخوان کمونیست باشن، به خاطر اینکه میخوان سرمایه‌دار خوبی باشن.
یه جلوی فروپاشی سرمایه‌داری میگیرن شاید.
و اینو من خوندم توی یکی از روزنامه‌های معتبر، یعنی میخوام بگم اینقدر واقعا تأثیر مارکس تو دنیا عظیم بوده تو این مدت و هنوز هم هست.
با اینکه در 1883 تا اونجایی که من یادم مارکس فوت کرده، یعنی الان حدود 130-140 سال میگذره ازش، همچنان
هنوز تو هایگیت. یه دلیلی که این هایگیت تونسته سر پا وایسته به خاطر فروش بلیت هست برای کسایی که از دورور دنیا میان که برن مقبره مارکس. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. میپردازیم به مهمان دوم شما، منصور حکمت، که یکی از پیروان کارل مارکس بوده خودش. دقیقا، یک مارکسیست خیلی عمیق، مارکسیست خیلی. من البته احساس دوگانه دارم اینجا وقتی اسم منصور حکمت میادی که احساس عاطفی و خصوصیه برای اینکه همسرم بوده، ولی الان اینجا بیشتر از موضع سیاسیه. منصور حکمت لیدر حزبی بود، جنبشی بود که من توش فعال هستم بودم، و به نظر من یک مارکسیست فوق‌العاده عمیق، یک لیدر سیاسی فوق‌العاده تیزبین، هم از نظر تحلیل سیاسی استراتژی، و یک انسان واقعا اصولگرا و واقعا انسان بود و تلاش زیادی کرد و حزب خیلی بزرگی رو ساخت و تونست حتی تو عراق یه حزب سازه و امید رو چه تو ایران و چه تو عراق تا حدودی بالا برده بود برای اینکه میشه کاری کرد. متاسفانه مرگش خیلی چیزا رو تغییر داد. از معمولا
در جوون بود، در
51 سالش بود وقتی از سرطان فوت کرد. ولی خب زندگی پر از تنش و پر از استرس و به خاطر نوع کاری که داشت، با وجودی که خیلی جوون شوخ و گیتار میزد و اینا، ولی کار سیاسی. و برای من الان وجود منصور حکمت، من همیشه منصور حکمت رو به عنوان مارکس دوره خودمون بهش نگاه کردم، نه به خاطر اینکه همسرم بوده، بلکه یه دی ممکن اینجوری فکر کنم و دوست داشتم تو این مهمونی مارکس و منصور حکمت بشینن با هم حرف بزنن و تحلیل اوضاع رو بدن، و هم تحلیل پایه اقتصاد سیاسی، هم تحلیل سیاسی از اروپا، از خاورمیانه، و اینکه چی کار باید کرد. به خصوص منصور حکمت، مارکس دورش شاید نبود، فقط تو انترنسیون اول بود، ولی منصور حکمت بلد بود تشکل بسازه، بلد بود حزب بسازه، بلد بود آدم جلب کنه. منصور حکمت تونست بعد از انقلاب ایران تو سال 57 مارکسیسم انقلابی رو احیا بکنه، از زیر دست شوروی و چین و آلبانی و نمیدونم تمام این خط و خطوطایی که بود، یا حتی چپ نوینی که تو اروپا بود که دانشجویی بود، مثلا می 68 و غیر و زاله، تونست بکشه بیرون، تونست پوپولیسم و ضد امپریالیستی گرایی شرق زده رو که تو ایران بود، تمام اینا رو تونست نقد کنه و تونست یه جنبش نوینی را بندازه و چپ وسیع رو تونست جلب کنه. To my brother,
say, brother, help me please.
میرسیم به مهمان سوم شما، جورج کالین.
یه کمدین فوق‌العاده بانمکه و فوق‌العاده تیزه، استنداپ کمدینه و آدم آتئیستی بود، آدم چپی بود و نقدی که میکرد فرضاً به ریپابلیکنا، به این راستای جامعه آمریکا، سر مسائل مختلف از برابری گرفته، از رفاه گرفته تا سر مسئله حقوق زن تا تمام اینا، اینقدر جالبه که شما وقتی که میشینید اینو گوش میدید واقعا روده بر میشید از خنده.
انتقاد از جامعه آمریکا، سیستم سیاسی اونجا بوده، نه چیزایی که بعضی از کمدین ها میگن، چیزای
نه.
یعنی یک کمدین به اصطلاح سیاسی بوده.
دقیقاً یک کمدین سیاسی بود که کاملا نقد داشت به نظام جامعه آمریکا، نقد داشت به سیستم حاکم تو آمریکا، نقد داشت به عقب موندگیایی که تو جامعه آمریکا وجود داشت، از مسئله میگم هوموسکسوالیتی بگیرید تا مثلا سخت جنین، تا حقوق زن، تا آزادی جنسی، تمام این مسائل، و آتئیست جدی و مذهب رو چقدر یکی از کارهای جالبش سر مذهبه، مسخره کردن مذهب. و خب زبون تیز بشت، میدونید آدمایی که با طنز کار میکنن آدمای فوق العاده باهوشی هستن. برای اینکه یکی اینکه شما باید مسئله رو ببینید و بعد بتونید با اون لحن اینو طنز کنید، چون هیچی مثل طنز به نظر من تاثیر نمیذاره رو آدما برای اینکه درک بکنن یا تکون بخورن. من از کار جورج کالین خیلی خوشم میاد، متاسفم همین اخیراً فوت کرد. من اونطوری که بیوگرافی مارکس رو خوندم، شیطنت‌های خاصی داشته. مثلا وقتی جوون بوده تو انگلیس زندگی می‌کرده، میگن میرفته با دوستاش هفته یه شب آبجو می‌خورده، بعد از اتوبوس پیاده میشدن، خود در خونه مردم زنگ میزدن فرار میکردن، کاری که بچه مثلا 14-10 ساله ممکنه بکنه.
آدم شیطونی بوده،
آدم شیطونی بوده. و من و بعد ما احاطه‌ای که به ادبیات و هنر هم داشت، من مطمئنم طنز براش جالبه.
حتماً
منصور حکمت فوق العاده طنز براش
خوشش میومد.
مونتی پایتون و جورج کارلینگ و تمام اینا رو دنبال میکرد و خودش آدم خیلی طنز قوی داشت. در اینچه فکر میکنم شام جالبی میشه که در این حالی که شما دارید بحث سیاسی و راهیابی میکنید، میتونیم کلی بخندیم.
بخندیم با طنز جورج کالین. خب میریم به مهمان چهارمتون، منیر هاشمی. گفتی درسته؟
بله، منیر هاشمی رو شاید زیاد کسی نشناسه. منیر هاشمی دوست دوران دبستان من بود. ما مثلا 10 سالمون بود با هم مدرسه می رفتیم و من همیشه یه جور هوش و روشنبینی و یه پختگی داشت که برای من خیلی جالب بود. بعد از این مدتی ما اصلا دور شدیم، من رفتم خارج درس بخونم و اونم بعد وقتی برگشتم ایران شنیدم که مخفیه، دوران شاه
از زمان شاه
مخفی شده بود توی جریانات سازمان چپ. بعد انقلاب که شد، خب اومد جلو و اومد با همون سازمان اتحاد مبارزان کمونیست که من باهاش بودم. متاسفانه ما نتونستیم همدیگر رو ببینیم، مخفی کاری های اون دوره که نمیتونستیم خودمون رو علنی بکنیم. بعد من وقتی کردستان بودم، ما سال 61 من و همسرم رفتیم کردستان، تو کردستان خبر اعدامش رو شنیدم، اعدام خودش و همسرش.
که اعدام شد؟
مرداد 61.
و خانم هاشمی در درگیری مسلحانه کشته شد یا مثلا بازداشتش کردن؟
نه، اون موقع که ما درگیری مسلحانه نداشتیم تو ایران، سازمان اتحاد مبارزان کمونیست کار مسلحانه نمی کرد، منتها میشناختنش. ببینید این رژیم رفت پشت تمام زندانیان سیاسی زمان شاه که آزاد شده بودن، تک تکشون رو اعدام کرد. یه دونشون شاید اگه سالم در رفته باشه فرار کرده، بقیه رو اعدام کرد. همسر منیر هاشمی جواد قائدی بود که از سازمان مجاهدین بود، مجاهدین مارکسیست با تقی شهرا، آدم فوق العاده بالایی بود از نظر سیاسی تئوریک. دو تایشون رو همراه برادر جواد قائدی، سه تایی رو با هم اعدام کردن. من واقعا همیشه وقتی مادر جواد قائدی یادش میادم، یادم مادر منیر، انا قیافه مادر منیر هم یادم. و من همیشه توی یه حالت غمی بودم که نتونستم منیر رو یه بار دیگه ببینم و با هم تو دورانمون که با هم داشتیم یه فعالیت میکردیم. و هنوز ممکنه کسی باورش نشه، هنوز هر چند وقت چند شب یه بار خوابشو میبینم. هنوز اون تصویر عکسش توی ازدواجش و بچگیش که با هم دیگه تو راه مدرسه از مدرسه میمدیم خونه و با هم بحث میکردیم، حرفایی که برای دو تا بچه 10 ساله اون دوره خیلی عجیب بود، ولی یه جوری ما رو با هم دیگه نزدیک کرد.
حالا شما که به خاطر فعالیت‌های سیاسی این دوره نتونستی همدیگر رو ببینید، امیدوارم در مهمانی مجازی شما منیر خانم رو ببینید، با هم احوالپرسی بکنید،
حتما.
یاد دوران دبستان بیفتید و کارهایی که کردید با هم. میریم به مهمان آخرتون نوار صدام.
این خانوم رو من باش از نظر سیاسی اختلافات زیادی دارم، ولی یه ویژگی داره که برای من جالبه. ایشون فکر میکنم الان 80 و چند سالشه. من تا حالا 2-3 کنفرانس با ایشون یه جا بودیم، توی مقدونیه با هم بودیم، خود سازمان آزادی زن توی سوئد کنفرانسی گذاشت، ایشونو دعوت کرد، تا حدودی به این معنا از نزدیک میشناسنش. زن فوق‌العاده جالبی، اولا فوق‌العاده انرژی داره، فوق‌العاده انرژی داره، اصلا شما نمیفهمید که
حدودی گفتی
82 سالشه. من اون موقع که دیدمش چند سال پیش 80 سال شده بود،
بله
الان 83-84 سالشه. تمام این دوره خیزش انقلابی تو مصر جلوی صف بود، میومد تظاهرات، حرکت
می‌کرد. مصر اصل دیگه،
مصر اصل، بله. ایشون هم پزشکه، هم نویسنده است، هم اکتیویسته، فعال سیاسی و حقوق زنانه. و یک چیزی که تأثیری که نوار صدابی رو من گذاشت برای من جالبه اینه که تابوهایی رو شکست، به خصوص تو جوامعی که زیر دست اسلام هستن، و این تابوها برای من خودش خیلی آموزنده.
چه کارت مثلا؟
من تو سال انقلاب بود، سال 59 بود فکر میکنم، اولین کتابی بود که از نوار صدابی خوندم، به فارسی ترجمه کردن، چهره عریان زن عرب. این کتاب یک شوک بود رو من. من راجع به ختنه دختران هیچی نمیدونستم، اصلا نمیدونستم این پدیده وجود داره، چون تو تهران نبود،
بله.
توی بخشای ایران بود، مثل سیستان و بلوچستان و بخشای از کردستان پنهان بود و کسی راجع بهش حرف نمیزد. یکی این و یکی سوء استفاده جنسی از بچه ها تو خانواده ها. این دوتا تابو رو نوار صدابی شکست. وسط های دهه 70 میلادی این کتاب رو نوشته. برای اون موقع جامعه مصر این خیلی مهم بود که یه زنی بیاد یه همچین تابویی رو بشکنه و راجبه حتی ختنه خودش حرف بزنه. و این چشم منو باز کرد. من اصلا باورم نمیشد که این پدیده ها وجود داره. جوون بودم، اصلا اونقدر چیز نداشتم، و بعد دنبال کردم این مسائل رو. این تلاش برای تغییر، این امید برای تغییر، این انرژی برای تغییر و این تابو شکنی، هرچند که میگم از نظر سیاسی با هم اختلاف داریم، ایشون یه دوره‌ای رفت پشت اسلامی‌ها سر ضد امپریالیسم، بعد رفت پشت ارتش برای زدن اخوان المسلمین، خودش رو چپ میدونه، خودش رو سوسیالیست میدونه، منتها میدونیم بعضی شب‌ها از این تاکتیکا به خرج میدن. نه، از نظر سیاسی من باش اختلاف دارم، از نظر نوع انرژی و دید و افقش و شجاعتش برام جذابه.
کاملا درک میکنم که چرا ایشونم یکی از مهمونه شماست در مهمونی شام. حالا برای این مهموناتون از کارل مارکس بگیر تا دوست دوران مدرسه اید خانم منیر هاشمی، از جورج کالین و همسر سابقتون و خانم از صدابی، میخواین چه غذایی بدید برای مهمانی شام؟ چون معالی غذایی باید بدین دیگه.
حتما من غذا بعد درست میکنم، ولی اینطوری نیست که بگم همه غذاها رو بلدم. اون تا یه چیزی رو متوجه شدم تو این همه سالی که تو خارج کشور زندگی کردم، قرمه سبزی یه غذای ایرانیه که من هیچ کسو ندیدم که تعریف نکنه ازش.
بله.
همه تعریف کردن. در نتیجه من هر وقت که مهمون دارم، به خصوص بچه هام، دستور قرمه سبزی میدن که مهمونای دوستاشونو که میخوان بیارن قرمه سبزی ایرانی،
قرمه سبزی بدارست کن.
دقیقاً. در نتیجه قرمه سبزی فکر میکنم، منتها قرمه سبزی گیاهی. یکی به خاطر اینکه من سورکمت گیاهخوار بود، یکی به خاطر اینکه کلا الان گیاهخواری راه افتاده.
بله.
و من خودم هم الان دیگه گوشت قرمز و اینا نمیخورم.
بله.
منتها
چطوری درست میکنن حالا قرمه سبزی؟
قرمه سبزی که خب چیز فقط چون گوشت نداره،
برای
من بعضی وقتا قاش بهش اضافه میکنم،
به جای گوشت.
بعضی وقتا به اصطلاح گردو و اینا اضافه میکنم که یه روغنی و یه به اصطلاح کمی غلیظش بکنه، چیزی بهش بده، جا بیفته بهتر. با پلو و تعدیگ برشته، چون من خودم عاشق تعدیگم.
تعدیگ خود برنج یا مثلا نون میذارم؟
نه، من نون نمیذارم. من مادرم رشتی بوده. و تعدیگ به سبک رشتی ها مثل کته.
حالا گفتی مادرت رشتی بوده، شما میدونی قرمه سبزی رو در رشت درست میکنن، همین کارا رو میکنن و توش بادمجون هم میریزن.
من دفعه بعد این کارو میکنم.
بکنید، من فکر کنم خیلی خوشمزه میشه.
یعنی کارو میکنم،
یعنی همون کاری که مثلا با قیم بادمجون درست میکنم، بادمجون سرخ میکنم، قرمه سبزی که آماده میشه بعد بادمجون هم بریزن توش.
خب فکر خوبیه، به خصوص چون گیاهیه، یه چیز دیگه بهش اضافه میشه.
حتما تکمیل میشه.
حتما دفعه بعدتون خبر میدم.
بسیار خوب، امیدوارم که مارکس و جورج کارلین و بخصوص این خارجی مونی که حتما خوشش میاد ایرونیه.
منظورم
که خوشش
میاد. من مطمئنم مارکس و جورج کارلین، مگه اینکه یه حساسیت خاص داشته، چون من واقعا کسی رو ندیدم که قرمه سبزی دوست نداشته باشه.
فکر میکنی حالا مهموناتون که احتمالاً دیگه اواخر شامشونه الان با هم چی صحبت میکنن؟ مثلا مارکس و منیر هاشمی و
من فکر میکنم الان شما هر جا برید، مگه کسایی که میخوان واقعا از سیاست فرار کنن، جایی رو نمیبینید که مردم به یه نوعی راجع به سیاست حرف نمیزنن، به یه نوعی راجع به این همه پناهنده و این همه کسایی که تو آب غرق میشن میخوان بیان اینجا و جنگ اونجا و جنگ اونجا و فقر و اینا حرف نمیزنن. خب روشنه یه همچین مهمونایی که من دارم قطعاً
بحثشون مهمه،
بحثشون این خواهد بود که چه میشه کرد، یه دنیای بهتر، یه دنیای آزادتر، یه دنیای عادلانه تر و یه دنیای برابرتر ساخت. فکر میکنم برای همشون این مسئله مهمه. مهم نیست حتی اختلافات سیاسیشون چی ممکنه باشه، این مسئله همشونه.
فکر میکنی اینجا حتما همه از مارکس میخوان بپرسن که تو به ما بگو ما باید چیکار کنیم؟
من فکر میکنم مارکس، بله من فکر میکنم مارکس اون شخصیتی خواهد بود که با پاسخ میگه و خب کسای دیگه هم حتما در افسودهای خودشون رو خواهند داشت. منصور حکمت حتما در افسوده خودش رو خواهد داشت و برای خود من شخصا این که میخوام این دو نفر ببینم چی میگن، چون من واقعا الان بعضی وقتا مستصل میشم وقتی این همه مرگ، گرسنگی، این همه بیعدالتی رو میبینم. ببینید 30 میلیون برده تو دنیا وجود داره، برده به معنای واقعی کلمه ها، نه
معنی در قرن 21.
در قرن 21 بیشتر از تعداد برده های قبل از موقعی که برده داری رسم بود. این فقط یه نمونه شه. ببینید چند هزار نفر تو این دریاها کشته شدن، چند تا بچه. من فقط دارم دوتا نمونه رو میگم و وقت نگاه کنید ببینید دنیا چی شده. باید این دنیا رو تغییر داد. من واقعا دلم می‌خواست این دوتا، واقعا دلم می‌خواست این مهمونی اتفاق می‌افتاد. شما ایدش آوردید ولی کاش اتفاق می‌افتاد. من می‌تونستم
از مارکس بپرسید چیکار کنی. مارکس برای دوران خودش خب راه حل‌هایی که می‌داد برای حل مشکلات بی‌نظیر بود.
هنوزم
حتماً
هنوزم. ببین شما لازم نیست حالا برید انترناسیونال 1 رو دنبال کنید، ولی کاپیتال رو بخونید. کاپیتال مانیفست کمونیست رو ممکنه یه بنداشو عوض کنید بنا به جامعه خودتون، ولی اون جوهر نقد مارکس هنوز سر جاشه. تا سرمایه داری هست سر جاشه، بس کلیشه نیست، بس مقدس بازی نیست، واقعیته.
خانم ماجدی خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید. من فکر کنم مهموناتون همچنان دارن
بحث میکنن
به خصوص از مارکس تئوریسین بزرگ میخوان آقا یه راه حلی نشون بده ما چگونه از این وضعیتی که شما تصویر کردید بیاین بیرون و حتما غذای خوشمزه شما را میخورن. سام کوکم گوش میدن. ولی وقت برنامه ما تموم شد. خیلی ممنونم که شرکت کردید.
متشکرم از این فرصت. خیلی ممنون. It's been too